بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در شب شهادت جانگداز حضرت امام صادق علیه السلام هستیم، ششمین وصی برحق وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت. بحثی رو که شب اگر خدا توفیق بدهد عرض کنم، مترتب است بر اون بحث هایی که من در سه شنبه ها دارم. در اونجا بحث عوامل تضعیف دین مطرح میشه، یک بحث مهمه که حالا در فردا در جای خودش ادامه پیدا خواهد کرد. اما بحث امشب ارتباط با بحث های سه‌شنبه من دارد و مجبورم که یک چکیده ای رو عرض بکنم تا نتیجه که بحث امشب من هست معلوم بشه. ما در اونجا عرض کردیم که خداوند علی اعلی دستور به همگان داده است، احتیاجاتتون رو از من بخواید، هر چه حاجت دارید. در سوره مبارکه غافر آیه 60، و قول ربکم ادعونی استجب لکم. رسول ما بگو پروردگار شما فرمود بخوانید مرا اجابت میکنم. این دستور بخواندن عمومی است، برای همگان است، نه یک طایفه خاص. برای همه احتیاجات است، نه یک دسته خاص. امور مادی، امور معنوی، هر آنچه. و از طرفی امیدوار کننده ترین آیه را در رابطه با اجابت دعا در سوره مبارکه ابراهیم بیان فرموده. سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، و آتاکم من کل ما سألتموه، و عطا کرده از شما را از هر آنچه که از او خواستید. یعنی اجابت دعا دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. اما دعا کردن راه دارد. حالا راهش در بحث‌های خودش مطرح شده، منم مفصل راجع به این در ذیل بحث دعا و بندگی مطالبم رو گفتم. پس احتیاجاتتان را از من بخواهید، من هم اجابت میکنم، هرچه هم خواستید میدم. اما در سوره مبارکه حمد که اولین سوره در کتاب تدوینی قرآن است، به ما آموزش میدهد از من چه بخواهید. تشبیهش جالب نیست، اما تقریبا به ذهن می کند. شما میری رستوران، بعد از حضورتون که یک برگه میزنن جلوتون غیر از صورت حساب، میگن این غذا هست، این غذا هست، این غذا هست، و انتخاب چی ها؟ بله؟ انتخاب؟ الحمدلله همه تون هم اهل رستوران هستین. خب بیفرمان همه چیز رو هم من بخواید، اما من میگم اینو از من بخواید. دعای که خدا به ما تعلیم میکند این رو بخواید، دستور مبارکه حمد بعد از بیانات متفاوت که جایگاه حضرت حق در نظام هستی مشخص می شود، الله است، رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است. بعد یه بیانیه، خب حالا که همچه خصوصیت هایی دارند، ما فقط تو را می پرستیم و فقط از تو مدد می گیریم. تا اینجا همه گفتگو، اما اینجا دستور اهدنا الصراط المستقیم، از من بخواهید هدایت به صراط مستقیم رو. این در واقع تعلیم حضرت حقه. یه خواسته رو خدا تعلیم میدهد، از من اینو بخواهید. از قضا تنها چیزی هم که ما ازش نخواسته این همین است. از قضا در قبه حضرت ابا عبدالله هم که قرار بگیریم اینو ازش نخواستیم، مگر اینکه در نمازها بخونیم که بهش توجه نداریم. که آه خدا به ما گفته که همه هدایت به صراط مستقیم رو بخواهید. این تعلیم مشخص میکند که مهمترین خواسته هدایت به صراط مستقیم است. اهدنا الصراط یکی از معانی صراط مستقیم بر اساس قرآن، دین قیم، دین استوار و محکم در سوره مبارکه انعام 161، پیغمبر ما بگو قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بی تردید پروردگار من مرا به صراط مستقیم هدایت کرده است. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین استوار و محکم. این یکی از معانی صراط مستقیم بر مبنای قرآن است. معانی دیگری هم دارد، ما در اون بحث های سه‌شنبه مفصلا راجع بهش صحبت کردیم. این که دین به چه معنایی است، مراد از قیام چیست، مفصل صحبت شده. فقط اشاره به این نکته، اشاره هم به این معنا که آقا دین برنامه جامع از ناحیه خدا به دست رسول اکرم که ناظر است بر تمام ابعاد وجودی بشر، اعم از بینش، گرایش و کنش و رفتار، و برنامه ای برای جامعه به قصد به کمال رساندن و سعادت ابدی. پس دین سه بعد انسان را هم گوید چگونه فکر کن، هم میگوید به چه چیزی گرایش داشته باش، هم میگوید به چه چیزی و چه مسئله ای را انجام بده و چه مسئله ای را ترک کن. ما بدون اینکه بینش کسی رو تغییر بدهیم نمیتوانیم کنش افراد رو تغییر بدیم، و دین آمده از چنین کاری را می کند. این مفهوم دین. اما قیام یعنی استوار، محکم. وقتی واژه قیام میشه صفت دین، یعنی در دین بودن یک استواری و یک سختی های وجود داره. رضا بیان مبارک حضرت حق این است که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتند الله و استقامت کردن. این معلومش کار سخته، این معلومش کار سخته. دیندار بودن کار سختیه. با همه این سختی ها ولی از نظر خداوند تنها ارزشی که برای انسان وجود دارد این است که قائم به دین باشند. اصلا خدا یه جا برای انسان ارزش قائله و اون از سوره مبارکه مائده آیه 68 یا قل یا اهل الكتاب، پیغمبر ما به این یهود و نصارا بگو ای صاحبان کتاب لستم علی شیء، هیچی نیستید، هیچی یعنی به پشیزی نمیارزید، حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه به قرآن ما انزل الیکم من ربکم و تورات و انجیل عمل بکنید. اقامه کردن، عمل کردن، تنها چیزی که باعث می شود انسان نزد خدا ارزش پیدا بکند عمل به دینه. و الا عناوین اعتباری که ابدا و عناوین وهمی و خیالی و حسی و دنیوی هم که اصلا. نزد خدا اعتبار نداره آجان. آیت الله العظمایی، فرمانده نظامی هستی، باش. ثروتمند بازاری، باش. ریاست و ولایت سیاسی داری، داشته باش. اینا از ما هیچ کدومش ارزش نداره. حتی تقیمو، مگر اینکه دین رو عمل کنی، مگر اینکه به دین عمل بشود. از همین جهته که ارزش انسان نزد خدا عمل به دین است، خداوند علی اعلی که در همه چیز می‌فرماید منت نذارید، اما در دو جا بر انسان منت بیزاره، بر هیچ نعمتی منت نبیزاره، بر هیچ منتی، هیچ نعمتی، اما دو جا به سر مردم منت بیزاره. یک، در مسئله نبوت حضرت ختمی مرتبت که می فرماید دستور مبارکه که در سوره مبارکه آل عمران 164 بیان مبارکش این است: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. به تحقیق خدا بر سر اهل ایمان منت گذاشت، چون پیامبری از جنس خودشون فرستاد، بر نبوت ختمی مرتبت منت گذاشته. پس این نعمت مهمی است. دومین جایی که خداوند علی اعلی منت می‌گذارد دستاورد و محصول رسالت این پیغمبر این اسلام، در سوره مبارکه حجرات آیه 17: پیغمبر یمنون علیک ان اسلمو، به سرتو منت می‌ذارن که ما اسلام آوردیم، میگن آقا ببین ما چقدر آدمای خوبی هستیم، ما مسلمانیم، اصلا ما نباشی بیچ، اینو میگن به تو. قل لا تمنوا علی، بهشون بگو به سر من منت نذارید به واسطه اسلامکم، دین آوردنتان، بل الله یمن علیکم، بلکه این خداست که به سر شما منت میگذارد، ان هداکم للایمان، که واسطه اسلام شما را به سوی ایمان هدایت کرده. چون ارزش انسان نزد خداوند به این است که به دین عمل کند، فقط در دو جا منت به سر انسان گذاشته: یک، در فرستادن وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، و یکی هم در دستاورد و محصول حضرت رسول ختمی مرتبت که دین اسلام باشند. در این دو جا منت گذاشته. برابر این از نظر خداوند دین مهمه، اما نه هر دینی. دین مهمه، ارزش انسان به دین، اما نه هر دین. در سوره مبارکه توبه آیه 29 بیان مبارک حضرت حق این است: ولا یدینون دین الحق، این مردم به دین حق گرایش پیدا نمی کنند، دین حق را نمی پذیرند، نمی پذیرند. این که دین حق، حق خصوصیت بر اساس آیات الهی دارد، یک. این که دین حق از نظر قرآن اسلام است، دو. این که اسلام بر اساس آیات قرآن 8 امتیاز دارد، 3. بحثش گذشته، من راجع به اینا مفصل صحبت کردم. دین حق 7 ویژگی، ولی از نظر قرآن دین حق اسلامه. خب چی میخوایم بگیم بر اساس این چی که تا به حال در سه‌شنبه ها گفتم، در شب شهادت امام صادق؟ ارزش انسان به دینه. بر اساس بینش اسلامی زندگی انسان محدود به دنیا نمیشه، فرا دنیا عوالمی وجود دارد که ما باید در آن زندگی کنیم. اولین عالم بعد از دنیا عالم برزخ، دومین عالم بعد از عالم دنیا قیامت، و سومی آخرت. سه تا عالم ما داریم. از قضا مدت ماندن ما در اون عوالم به مراتب بیشتر از دنیاست. دنیا ممکن است که برای برخی از افراد، نه همه افراد، 100 سال مثلا فرض کنید، 120 سال طول بکشه. ایشالله برای همه شما طول بکشه. 120 راضی هستید؟ برای همه تون طول بکشه. اما 120 با دلار 50 تومن. ایشالله که 120 سال باشه، سنگینیت بر زمین است و روزیت به دست خدا. توجه فرمودین؟ اما تموم میشه، وارد یه عالم میشه به نام عالم برزخ. کسانی که از دوره آدم علیه السلام تا امروز در عالم برزخ هستن، چقدر عمرشون؟ و از امروز تا روزی که جناب اسرافیل در نفخ بدمد، در سور بدمد، چقدر طول میکشه معلوم نیست. این مدت زمان توقف در برزخ ممکنه برای بعضی ها یه میلیون سال طول بکشه. بعد از این که جناب اسرافی در سور میدمد، همه وارد عالم قیامت میشویم. یه روزه، اما اردو نیست، تفریحی نیست، 50,000 ساله. چه میبینی خیلی طولانیه. و بعد آخرین نشه آرزش آخرته، دست راست و دست چپ تعارف میزنن، این ور نه به حضرت عباس، به هیچ کی تعارف نمی کنن، بلکه این بنده و شماییم که داریم اونجا رو میسازیم. حالا یا سمت راست رو میسازیم یا سمت چپ، یعنی یا بهش یا جهنم، که اون که دیگه خلوده، همیشه است. بهشتش برای همه خلود است، جهنم برای طایفه ای. خالد یعنی جاودانه، همواره هستن. بر اساس بینش اسلامی ما سه نشأه بعد از دنیا داریم، یک. و بر اساس بینش اسلامی این نشأات برزخ و قیامت و آخرت رو ما در دنیا داریم میسازیم. ما داریم میسازیم الان که ما اینجا نشستیم، داریم اونو میسازیم. الان که ما داریم معارف دین رو گوش میکنیم، اونو داریم میسازیم. انشاء الله اگر دستاورد منبر من عملیاتی شد داریم اونجا رو چیکار بکنیم؟ بله؟ میسازیم. پای تلویزیون هم که نشستی داری اونجا رو میسازی. منتها معلوم این ورشو یا این ورشو؟ خودت دیگه باید با خودت حساب کتاب بکنی که این گذران عمر باید تبدیل بشود تماما به کمال، تماما. اگر یک ثانیهش هم دست دادی خب باختی، بهش میگن غفلت. بگو 40 سالی شاید دست دادی، اصلا برام مهم نیست، چون هیچ بینشی نسبت به اون سوالم نداریم. پس داری با اعمال اون میسازیم. عملی که ما در دنیا انجام میدیم و موجب میشود اون سه عالم بعد ساخته بشود باید مبتنی بر دین باشه. اگه خارج از دین باشه قبول نمی کنه. مبتنی بر کدام دین باشد؟ قرآن سوره مبارکه آل عمران 85: و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اصلا ازش قبول نمی کنن. و هو فی الاخرت من الخاسرین، و یک همچین آدمی که اعمالش رو بر اساس اسلام انجام نداده از زیانکارانه. پس فقط در زمینه اسلام می پذیرن و سایر ادیان رو نمی پذیرن. رفیق من، حتی عمل خیر اگر داشته باشن، من از شما یه سوال میکنم، اون که باید بپذیره کیه؟ بله؟ تردید داری خداست یا یقین داری که خداست؟ باریکلا به این انتها. باید خدا بپذیره. خدا میگه من از غیر مسلمان نمیپذیرم. میگه نمیپذیرم. اون همه دانشمندان مهم در کشورها، اون آله یه تبصره داره، ولی میگه آقا من نمیپذیرم. آقا من باید بپذیرم دیگه. نمیپذیرم. من دارم درست میگم یا غلط میگم؟ غلط دارم میگم. اصلا پذیرفتن در کار نیست، با تبدیل بشه. تبدیل نمیشه. این عملی که تو انجام میدی باید تبدیل بشه به بهشت. نمیشه. میگه تنها جایی که تبدیل به بهشت میشود این است که تو متدین به اسلام باشی. این درسته. خدا کاری نمی کنه، تو داری کارتو انجام میدی. بعضی رو داری میکاری که در نمیاد اگه در غیر اسلام باشه. و اگر کسانی در غیر اسلام منشأ نیکی ها بشوند میپذیره یا نه؟ تبدیل نمیشه. آیه بخونم براتون که قرآن رو که همه قبول دارید که انشاءالله. سوره مبارکه نور 39 و 40 دو تا مثال میزنه، هر کدومش خطرناک. بابا والذین کفروا، کسانی که منو قبول ندارن، اعمالهم، اعمال خیرشون، کسراب بقیعه، این مثل سراب تو کویره، یا حسبه الظمآن ماء، که شخص تشنه سراب رو چی میپندارد؟ آب. ولی حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی به طرف سراب میره هیچی پیدا نمی کنه. یعنی عمل تبدیل نشده. این مثال اول. مثال دوم، آقا دستاورد کسانی که عمل کرده، کسانی که کافرند، از نظر من خدا که ظلماتن، مثل تاریکی ها، نه که ظلمتن، مثل تاریکی ها، فی بحر لجی در یک دریای عمیق یقشاه و موجون که روی این دریای عمیق رو یک موج پوشونده من فوقهی موجون بالای این موج اول یه موج دومی وجود دارد من فوقهی سحابون از بالای اون موج دوم ابرهای تیر است سحابون ظلماتون بعضها فوق بعض تاریکی هایی که بعضی بالای بعض است ازا اخرج یدهو در چنین حالتی وقتی دست تو از تو آب میاری بیرون لم یکد یراها اصلا نمیتونی ببینیش میگه عمل کسانی که کافر هستن اصلا قابل دیدن نیست چون تبدیل میشه فقط در اسلام تبدیل میشه تا اینجا بحث روشنه دیگه من قرآن خوندم دیگه قرآن خوندم یا عمل غیر از مسلمان قبول نمیشه قبول نمیشه یعنی تبدیل نمیشه خب حالا حرف ما چیه؟ نتیجه‌ای که بخوایم بگیریم اینه هر محصولی از هر کارخانه‌ای که بیاد بیرون یه نشانه‌ای داره دیدید دیگه محصولات تولیدی صنایع و کارخانجات میبینید که یک مثلا فرض کنید علامت داره ماشین بنز یه علامتی داره اما تو ذهنتون اومد خب البته تولیدات ایران خودرو هم یه علامتی داره اونم تو ذهنتون میاد غیر از اینه هر ماشینی که تولید میشه هر چیزی که تولید میشه یه علامتی داره اون کارخانه خودشو کشته که اون علامت رو به همه دنیا چیکار کنه معرفی کنه دیگه که شما با دیدن او برسید به اون کالا سوال چیه؟ محصول کارخانه انسانسازی پیامبر اسلام که اهل دین هستن نشانشون چیه؟ بنز اون دایره و اون صدقت ایران خودرو اون علامت سایر محصولات علامت محصول تولیدی پیامبر که اهل دین هستن متدینین علامت شو چیه؟ تا ما به واسطه اون اهل دین رو بشناسیم پس هر محصولی با یک علامتی نشان می شود که واسطه اون علامت چی میشه؟ شناخته میشه محصول کارخانه پیغمبر چیه علامتش؟ این رو صاحب امشب بیان کرده می خونیم با هم دیگه ترجمهش بسیار روشنه زیاد راجبش نمیخواد فکر بکنید فقط بغل تیک بذارید اینو دارم یا ندارم ها انا ابی بصیر ابی بصیر انا ابی عبدالله از حضرت صادق امام صادق علیه السلام هم در صاحب امشب ان لاهل الدین علامات برای اهل دین نشانه هاییست یا عرفون به حواسته اون شناخته میشن به واسطه این علامات شناخته میشن بزن ببینیم میگیریم یا نه چند تاش دو ماه هست ای خدا اگه این علامات در ما نبود بازنده ای ما حالا عرض میکنم ان لاهل الدين علامات يعرفون بها به واسطه این علامات شناخته میشن یک با عرض شرمندگی صدق الحدیث راستگویی راستگویی. یافت می نشود. بیاد میگه آج آقا به جد من قسم میخوره، جد من یا امام حسین است یا امیرالمومنین، من علوی حسینی هستم دیگه. به جدت تو بازار اگه دروغ نگی نمین چرخه. تمام تمام. ولی از قضا علامت اهل دین صدق الحدیثه. تا رأی بخوان بیارن مردم ولی نعمتن، بعد که رأی آوردن یادشون میره مردم را. او وقت به این مردم وعده ها میدن، حرف ها میزنن. دو، اداء الامانه. اداء الامانه یعنی مؤمن خیانت نمی کند. شما فکر بکنید من نمیخوام راجع به این اداء الامانه صحبت کنم، بخوام صحبت بکنم میدونید که چند جلسه قادرم صحبت بکنم، ولی نمیخوام واردش بشم. اداء الامانه رو شما تصورتون این است که یک چیز مالی در اختیارتون رو باید برگردونید. من یک عنوان کلی از توش در آوردم، مؤمن اهل خیانت نیست. یکی از جایی که خیانت هستش آقا در مشاوره است. وقتی شما به بنده میگید آقا من تو رو مشاور خودم قرار دادم، حق ندارم به شما خیانت کنم. اگه بلد نیستم باید بگم بلد نیستم. یکی از مصادیق امانت این سمت‌های دولتیه. وجود نازنین معصوم فرموده اگر کسی در جامعه ای باشد و بداند برای تصدی اون پست بهتر از او وجود دارد، اگر آن را بگیرد لقد خان الله و رسوله والمسلمین. اگه من بدونم در این پست اقتصادی از من بهتر هست و من بگیرم، به خدا و پیغمبر و تمام جامعه مسلمین خیانت کردم. مؤمن اهل خیانت نیست. سه، و وفاء بالعهد. مؤمن اهل وفای به عهده. یکی از جایی که عهد شکسته می شود و در قیامت مسئولیت وجود دارد که می فرمایند اکثر کاسبها در قیامت وارد جهنم می شوند به خاطر گفتن امروز و فردا. رفته نجاری سفارش داده آقا امروز میارم، نه فردا میارم، نشد پس فردا میارم، نشد پس اون فردا میارم. میگه اکثر تاجرا به خاطر یعنی کاسبا باسته این میرن تو جهنم، صاحبان حرف، امروز به فردا. خدا سلامتی بده. من یه نجاری برای من کتابخونه های منو میساخت، خیلی آدم منصفی بود. ما هر وقت بهش بگفتم حاجی این کتابخونه رو کی میاری، گفت امسال میارم، امسال میارم. هیچ وقت نمیگو من کی میارم، اما در زودترین زمان میابرد. امسال میارم، نه اینکه امسال میارم دیگه رفت 1403. امسال میارم، وعده نمیداد که بخواد خلف وعده بکنه، اما در زودترین زمان ممکن میابرد. یه کاسب خوبم که گیر آوردیم خودش بازنشست کرد. و صلت الارحام، صله رحم علامت اهل ایمان است. صله رحم چیه؟ من مکرر عرض کردم صله رحم برادر من مهمانی نیست. مهمانی واژش در لغت در واقع واژه عربیش ضیافته. دیدار هم نیست، واژش در لغت عرب زیارت. زیارت آدم خودش داره بین الاخوان المسلمین، ضیافت هم آداب خودش رو داره. اما نمیگه ضیافت یا عرض به حضور زیارت از علائم اهل ایمان است. میگه چی آقا؟ صله رحم. صله رحم یعنی چی؟ صله رحم یعنی رسیدگی به خیش و قوم. در این رسیدگی به خیش و قوم ایمان شرط نیست. آقا مثلا خاله ما مثلا فرض کنیم مبتدی که از دین، یا مثلا التزام به نظام، هیچ کدومش شرط نیست. یا مثلا حجاب داشته باشه، هیچ کدومش شرط نیست. همین که رحم باشه. آقا گرفتاره، عروسی دخترشه، حقوقش هم بیشتر از مایه 8 تومن نیست، بازنشسته است. تو خودت پیدا کن مجبور کجاست دیگه. و سرتو میندازی پایین میری حج؟ تقبل الله. حتما حتما. یک قطعه برات تعریف بکنم، از این قطعه میخوام یک سلوک به شما بگم. آقا جان، یکی از اصحاب خوب وجود نازنین حضرت امام کاظم علی ابن یقطینه، صاحب منصب در حکومت هارونه، آمده مدینه، در خانه موسی بن جعفر رو زده برای زیارت موسی بن جعفر. حضرت به غلامش فرمود بگید نمیپذیرم. هارون شیعه از حواس شمعه، وقتی خادم امام گفت آمین نمیپذیرم، گفت از آقا بپرسید من چه خطایی کردم که مرا نمیپذیرید. حضرت فرمود ابراهیم جمال آمده بود در دفترت نپذیرفتیش، دلش شکستی، برو راضیش کن تا بیا. گفت آقا من الان اینجا هستم، ابراهیم جمال کوفه است، من تا کوفه برم نمیتونم دیگه خدمت شما برگردم. اینقدر به دست آوردن دل مؤمن مهمه. امام به علی ابن ابراهیم فرمود برو در قبرستان بقی در این ساعت، من تو رو با تیل عرض میفرستم و برگردی، دلجویی کن و برگرد، اینقدر مهمه. شنیدید؟ رفت دلجویی کرد، برگشت، امام پذیرفتش. من میخوام به شما بگم رفقا، اونایی که عازم حج هستید، یک، اگر در حجتون قائل هستید به این که اتمام الحج به زیارت الامام، تمامیت حج به ملاقات امام است، قبل از این که حج برید یک کاری بکنید، یه دل شکسته رو ترمیم کنید و بعد برید، و الا امام زمان نمیپذیره. امام زمان در صحرای عرفه هست، رسیدن به ایشان هم ممکن هست، اما کسانی که میرن غافلن، اصلا به او کاری ندارن. اونایی هم که میخوان کار داشته باشن از راهش وارد نمیشن. موسی بن جعفر به علی ابن ابراهیم، علی ابن یقطین فرمود من تو رو نمیپذیرم، دل شکستی، برو ترمیمش کن بعد. آقا یک کسی رو احیا کنید، بعد برید خدمت امام رضا، بعد برید پیاده اربعین، بعد برید به ساحت مقدس حضرت جواد الائمه، یک کاری بکنید قبل از زیارت، یه دل شکسته ای رو ترمیم کنید، آن وقت در آغوش حضرت رضا خواهید بود، محال است که نباشید. من راه حل بهتون گفتم، اینا رو هم شاید خیلی ها بهتون نگن. و رحمت از ضعفا، بابا ترحم به ضعیفان بکنید. امروز اکثریت این جامعه جز ضعفا هستند. به خدا نمیشه کسی معاشره چند میلیاردی داشته باشه و یکی دنبال 100 میلیون برای 100 پناه که بده تو کجا؟ در مناطق پایین 50 متر پول پیش خونه، به خدا نمیگذره امام زمان. من حرفامو زدم، ممکنه خیلیاتونم بدتون بیاد، اما ماشین چند میلیاردی رو امام زمان نمیپذیره. میگی آقا شأن من اینه، این شأن کی درست کرده؟ یعنی چی شأن من اینه؟ و بذل المعروف، خوبی کردن به مردم، و حسن الخلق، اخلاق خوب، و سعت الخلق، گشاده روی، مهربان بودن با مردم، و اتباع العلم، پیروی از یقین و دانش، و ما یقرب الی الله عز و جل، و انجام هر آنچه که ما را به خدا نزدیک می کند. یه همچین آدمایی زلفا توبا لهم و حسن و معاب، اینا خوشبختن، خوشبختی مول ایناست و آخرت خوبی هم دارن. نگفت علامت اهل دین نماز خوندنه، ایناست. یعنی نماز خوندن مهم نیست؟ نماز خوندن خیلی مهمه، اما ثمره نماز رو صدیقه طاهره فرموده، و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر، شما را از استکبار در مقابل خدا، و الصیام تثبیتا للاخلاص، باعث پایداری اخلاص میشه، و الحج تشهیدا للدین، تقویت بنیان دینه، و الجهاد عزا للاسلام، عزت اسلامه، و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، مصلحت عمومی است، بس حفظ مصالح عمومی امر معروفه، و نهی عن المنکر تنزیها للدین، حفظ حریم دینه، و زکات تزکیتا للنفس، باعث پاکی نفست میشه دادن خمس، و تزهیدا فی الرزق، و زیادی پول میشه. اما هیچ کدومش علامت دیندارا نیست. رابطش با اونایی که ما گفتیم چیه؟ ما قطار بشریت سیر به سوی حضرت حق داریم، انا لله و الیه راجعون. این قطار بشریت یه ریل میخواد، یه سوخت میخواد. ریلش همین دستوراتیست که امام صادق علیه السلام فرمود، و سوختش مناسک نماز، روزه است، حج. تو قطار داری، سوخت داری، اما رو ریلت سوار نیست، چون اخلاق نداری. پس هم باید این دستوراتی که امام صادق علیه السلام دادن رعایت بشه، و هم مناسک دین، چون قطار به سوی حضرت حق هم ریل می خواهد، هم چی آقا؟ یکی فقط ریلشو بذاره، سوختو نمیذاره، میگه آقا من دروغ نمیگم، آقا نماز نمیخونم، فی امان الله. یکی فقط نماز میخونه و اخلاق رو رعایت نمیکنه، فی امان الله، قطع سر جاشه، هیچ تغییری نمیکنه، فقط یا آیه برات بخونم. بابا در سوره مبارکه منافقون خدا میگه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. زمانی که منافقین خدمت تو میان میگن ما گواهی میدهیم، شهادت میدیم که تو رسول خدایی. والله یعلم انك لرسوله، خدا که میدونه تو پیغمبرشی، ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینا هم به رسالت اعتقاد دارن، هم نماز میخونن، هم روزه میگیرن، هم خیلی کارا رو انجام میدن، اما خدا میگه من گواهی میدم. اینا چیکار هستن؟ دروغگوان. میشه در مناسک دروغگو بود، اما در اخلاق نه. میشه در مناسک ریاکار بود، اما در اخلاق نه. اینا لازم و ملزوم همه اخلاق ریل است و مناسک شقا سوخت. بنابراین علائم بندگی این اموریست که خدمتتون، علائم اهل دین این اموریست که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که انشالله منشأ بشود، یکیشم پیدا بکنیم کافیه ها؟ کافیه؟ بله؟ کافی که نیست، لیکن نهو بهتره هیچی. بعد یهو میگه آقا سلمان چرا شد سلمان؟ خب سلمان این کارا رو میکن. ابوذر چرا شد ابوذر؟ خب ابوذر این کارا رو میکن، فقط نماز نمیخون. اما اونا خب فقط نماز بخوندن. آره.